سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نخست وزیر عراق میگوید به هواپیماهای جنگی روسیه اجازه پرواز از ایران به سوریه را داده است. به گفته وزیر اطلاعات 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران کشته شدند. و 7 تن در نتیجه پرتاب راکت از یمن به شهر نجران عربستان کشته شدند. حیدر البادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در واکنش به اخبار مربوط به استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای عملیات در سوریه گفت عراق به روسیه اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور را داده است. به گزارش رویترز آقای البادی افزود به هواپیماهای روسیه اجازه داده شده در پرواز به سوی سوریه از کریدورهایی در مرز عراق استفاده کنند، ولی از پرواز بر فراز شهرهای این کشور منع شدند. پیش از این مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی نوژه ایران تأسف‌بار است اما غیر منتظره نبود. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیماهای نظامی این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از پایگاه نوژه در همدان استفاده کردند. علی شمخانی دبیر عالی شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با تایید این خبر گفت همکاری تهران و مسکو راهبردی است. وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران شناسایی و کشته شدند. به گزارش وبسایت وزارت اطلاعات و به نقل از محمود علوی، انجام عملیات تروریستی در مراکز جمعیتی و مذهبی شهرهای عمقی ایران از اهداف این گروه بوده است. وزیر اطلاعات اضافه کرد که این تیم مسلح در یک برنامه ریزی گسترده در صدد انجام چند عملیات در نقاط حساس ایران به صورت همزمان و ترکیبی بوده است. پیش از این اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه گفته بود یک تیم 10 نفره داعش که قصد انجام عملیات تروریستی در ایران را داشت در شهر کرمانشاه منهدم شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران چند بار از بازداشت یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند خبر دادند. یک مقام عربستان سعودی اعلام کرد پرتاب یک راکت از داخل یمن به سوی شهر نجران این کشور 7 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی 4 تن از کشته شدگان تبعی این کشور و 3 تن دیگر خارجیان ساکن عربستان بودند. این بالاترین میزان تلفات انسانی در مناطق غیر جنگی عربستان از زمان دخالت ائتلاف منطقه‌ای به رهبری ریاض در یمن علیه شیعیان حوثی است که پایتخت یمن را در کنترل دارند. از سوی دیگر حمله هوایی روز دوشنبه ائتلاف منطقه‌ای به یک بیمارستان زیر نظر پزشکان بدون مرز در یمن نیز دست کم 14 کشته و 24 تن زخمی بر جای گذاشت. در جنگ 16 ماهه یمن دست کم 6500 تن کشته و بیش از 2.5 میلیون نفر آواره شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به وقوع فاجعه انسانی در شهر جنگ‌زده حلب هشدار داد و از روسیه و آمریکا خواست سریعاً به توافقی در مورد آتش‌بس در این شهر و سایر نقاط سوریه دست یابند. به گزارش رویترز بان کی‌مون در گزارش ماهانه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است در حلب احتمال وقوع فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای وجود دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین از کشته شدن صدها غیر نظامی و از جمله ده‌ها کودک در حلب انتقاد کرد و تمام طرف‌های درگیر را متهم کرد که در انجام وظایف خود برای حفظ جان غیر نظامیان شکست خوردند. جنگ بر سر کنترل شهر حلب در هفته‌های اخیر صدها کشته بر جای گذاشته است و بسیاری از ساکنان شهر از دسترسی به برق، آب و مواد غذایی محرومند. سپاسگزار از همراهی شما.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. نزدیک به دو ماه پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هشداری را در مورد افزایش توان هکرهای ایرانی برای رخنه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان از جمله فیسبوک، تلگرام و حتی گوگل منتشر کرد. و حالا پس از دو ماه رویترز میگوید که هکرها از طریق تلگرام به هویت کاربری 15 میلیون کاربر ایرانی دست یافتند. رخنه در شبکه پیام‌رسانی چون تلگرام که اینقدر این روزها در ایران محبوبیت پیدا کرده به چه معناست و چه خطراتی کاربران ایرانی را در این زمینه تهدید می‌کند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدانیم. تلگرام شاید محبوب‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان در ایران است. امکان ارسال متن، صدا و تصویر را برای طیف گسترده‌ای از کاربران فراهم می‌کند و به آنها امکان می‌دهد بدون مواجه شدن با پیچیدگی‌های فنی و تکنیکی با هم در ارتباط باشند. و خب مجموعه‌ای از این دلایل باعث می‌شود این اپلیکیشن پیام‌رسان به گفته مقام‌های دولتی میلیون‌ها کاربر ایرانی را به خود مشغول کند. دست کم یک بار در تابستان 94 دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی شمار کاربران ایرانی تلگرام را اینگونه بیان کرد.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
آماری که قطعاً در یک سال گذشته و با گسترش قابل توجه تلفن‌های هوشمند بیشتر و بیشتر شده. دامنه استفاده از تلگرام به قدری در ایران گسترده است که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی این اپلیکیشن پیام‌رسان به ابزاری بی‌بدیل برای اطلاع رسانی و اطلاع گیری بدل شده بود. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگاری که رویدادهای انتخابات اخیر را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به دقت دنبال کرده بود، در آن زمان کاربرد تلگرام در انتخابات را اینگونه توصیف کرد.
وزیر ارتباطات اعلام کرد که در هفته منتهی به انتخابات دست کم روزانه 200 میلیون پیام انتخاباتی در فضای مجازی منتقل شده و بعدتر رئیس پلیس فتا اومد این آمار رو شکوند و توضیح بیشتر داد که در کل فضای مجازی، کل فعالیت‌های انتخاباتی که انجام شده، تلگرام سهم بیشتری داشته و 79% از این فعالیت‌ها در تلگرام انجام شده.
اما محبوبیت و استفاده از این ابزار پیام‌رسان دوگانه ای را برای مسئولان جمهوری اسلامی رقم زده. آنها که از یک سو نگران تهاجم فرهنگی و تحمیل سبک زندگی غربی به جوانان هستند.
الان کشور در معرض هجوم فرهنگی بیگانه هست. شما در شبکه‌های اجتماعی ملاحظه می‌فرمایید که واقعا این هجوم وجود داره. سبک زندگی اسلامی ایرانی الان در معرض هجومه. یه چالشی ما ممکنه دوچارش بشیم و اون حفظ هویت و استقلال فرهنگیمونه.
و از یک سو توجیهاتی فنی برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران دارن.
اطلاع اگه بیاد در داخل کشور میزبانی بشه، یک سرویس ارزون، پهن باند و راحت و امن در اختیار کاربر قرار میگیره.
این سخنان را که دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در شهریور 94 در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده، در کنار این واقعیت قرار دهید که خود مقام‌های جمهوری اسلامی و پیشاپیش همه آنها دفتر آیت الله خامنه‌ای هم به طور گسترده از همین ابزار برای اطلاع رسانی استفاده می‌کنند. و به این شکل تصمیم برای مسدود کردن این اپلیکیشن پیام‌رسان به آسانی برخورد با دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان نیست. در دو سال گذشته هر از چندی اخبار و گزارش‌هایی در مورد تصمیم‌گیری برای مسدود کردن تلگرام منتشر شده، اما چنین تصمیم‌گیری‌هایی پیوسته به تعویق افتاده و حتی در یک مورد چند عضو دولتی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی در جلسه‌ای که دستور کارش تصمیم‌گیری برای فیلترینگ تلگرام بود شرکت نکردند و با از رسمیت انداختن این جلسه عملاً مسدود کردن تلگرام را ناکام گذاشتند.
به دات کام گوش می‌کنید.
این روزها اما باز هم تلگرام در صدر خبرهاست. محمد حسین انتظاری که همچنان عضو شورای عالی فضای مجازی است، به تازگی در همایشی در مشهد مدعی شده که 60% از پهنای باند اینترنتی کشور صرف ارتباطات تلگرامی می شود و هشدار داده که توجه مسئولان به تلگرام باید بیشتر و بیشتر شود. همزمان مقام‌های مسئول از توافق با تلگرام برای انتقال بخشی از سرورهایش به ایران خبر دادند و در تازه‌ترین گزارش در این مورد، مدیرعامل شرکت افرانت روز یکشنبه 24 مرداد گفته است که کشور به دنبال ارتقای زیرساخت و ایجاد دیتا سنترهای مناسب برای ورود تلگرام به ایران است و با شرکت افرانت برای ارتقای زیرساخت‌های مرتبط در ایران مذاکره شده. تلگرام هنوز رسماً به چنین ادعاهایی واکنش نشان نداده، گرچه هنگامی که در سال 94 زمزمه‌هایی در مورد الزام تلگرام به انتقال سرورهایش به ایران مطرح شد، این شرکت چنین موضوعی را رد کرد. با این حال، چه سرورهای تلگرام به ایران منتقل شود و چه این اتفاق نیفتد، طبیعی است که کاربران نسبت به امنیت استفاده از این شبکه پیام‌رسان نگران باشند، آن هم در شرایطی که برخی وبسایت‌های نزدیک به مراکز امنیتی گزارش‌هایی را در مورد دسترسی این نهادها به اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام منتشر کردند. در مورد احتمال رخنه هکرها و نهادهای امنیتی به تلگرام، 2 ماه پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی هشدار داد که استفاده نکردن شرکت‌های بزرگی همچون گوگل، فیسبوک و تلگرام از آخرین دستاوردها برای امن کردن حساب‌های کاربران ایرانی و یا در برخی موارد محروم کردن شهروندان ایرانی از دسترسی به این دستاوردها عملاً باعث شده که توان هک کردن هکرهای ایرانی تقویت شود و در نتیجه کاربران ایرانی به راحتی قربانی چنین حملاتی شود. این کمپین حقوق بشری با این استدلال که دستگاه‌های حکومتی در ایران به پیامک‌های کاربران و در نتیجه کد‌های 2 مرحله‌ای ارسالی به گوشی آنها دسترسی دارند، هشدار داده هکرهای دولتی ایران از سرویس تایید هویت پیامکی تلگرام استفاده می‌کنند تا به حساب‌های کاربران نفوذ کنند. و تنها چند هفته بعد خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که هکرهایی که احتمالاً با نهادهای نظامی و امنیتی در ایران مرتبط هستند به شماره‌های تلفن و هویت کاربری 15 میلیون ایرانی در پیام‌رسان تلگرام دسترسی پیدا کردند، موضوعی که در واکنش به آن تلگرام اطمینان داد که دسترسی به اطلاعات کاربرانش به هیچ وجه امکان ندارد. اما امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، در این باره به رادیو فردا گفته است که تلگرام آنقدرها هم امن نیست.
اول از همه میگم که تلگرام اونقدر هم که میگن امن نیستش و نکته بعدش اینه که تمام مکالماتی که روی تلگرام میشه کاربر به کاربر رمزگذاری نمیشه. این به این معنی هستش که امکان شنود مکالماتی که روی گروه ها و یا کانال های تلگرام وجود داره و هستش، تنها حالتی که امکان شنود وجود نداره این هستش که شما از گزینه سیکرت چت یا همون چت امن استفاده کنید.
و خب چقدر گزارش‌های منتشر شده در مورد دسترسی احتمالی هکرها به اطلاعات کاربران ایرانی نگران کننده است؟
چیزی که مشخص است مشکلی بوده که در API تلگرام بوده و خب از این مشکل سوء استفاده کردن و تونستن اطلاعات رو به دست بیارن، هرچند که واقعیت رو بخواییم اونقدر مسئله بغرنج نیست که رسانه ها بهش پرداختن. نکته که وجود داره و افراد با دقت این است که به طور کلی ابزارهای قابل حمل مثل موبایل مثلا تلفن هوشمند ابزارهای امنی نیستن. احتمالاً در کوتاه مدت خیلی خواهند ترسید از استفاده کردن از تلگرام، ولی اگر از بود امنیت دیجیتال نگاه کنید، بیشتر مواردی که افراد هک میشن و یا قربانی حملات سایبری میشن به دلیل کمکاری و یا کم دقتی خودشون بوده.
چه نگران سوء استفاده ی هکرهای دولتی باشید و چه نباشید، بهتر است برای انتقال اطلاعات حساس خود، مثلا اطلاعات هویتی و بانکی، از سیکرت چت و امکان حذف خودکار محتوا استفاده کنید. در این حال دقت کنید که هنگام عوض کردن گوشی همراه خود، ارتباط آن را با اپلیکیشن تلگرامتان قطع کنید تا کاربر بعدی این گوشی امکان دسترسی به حساب کاربری شما را نداشته باشد. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستید، با ما می توانید به نشانی دات‌کام@رادیوفردا.com در تماس باشید.